اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با جواز بیع وقف مؤبد دیگه به آخر رسید. مرحوم شیخ نظرشون رو فرمودن. جلسه قبل بعضی دوستان خاطر خوشبینی که داشتن گفتن احتمالاً اون محدوده مطالعاتی تا قسمت و یبقى الکلام صفحه 100، اشتباهاً زدن صفحه 101، هرچند که اونجا نوشته 4 تا صفحه هست و 4 تا صفحه با این میسازه که کلن حذف میبود، ولی ما چون این قسمت رو به نظرمون اومد قسمت اون جمله پاراگراف و یبقى الکلام دنباله کلام مرحوم شیخه و به اصطلاح اگر اینو نخونیم اظهار نظرشون تمام نمیشه، به حرف دوستان گوش کردیم و اون قسمت رو خوندیم. حالا دیگه اون تتمه آخرش هم بخونیم، یه پاراگراف مونده که دیگه کامل کرده باشیم این قسمت رو. قبلا مقدمش رو جلسه قبل عرض کردیم و اون این که در بحث وقف قبلا گفته شد که مقتضای معاوضه این هست که با توجه به این که مال وقف ملک جمیع بطون هست، بطن موجود و بطون بعدی، مقتضای مبادله این هست که اگر فروختیم عوضش هم مال جمیع بطون باشه. پس اگر یه خانه ای رو وقف کردن بر شما طلاب و طلابی که الی یوم القیامه میان اینجا درس میخونن، اگر این خونه رو شما رفتید فروختید، ثمنش مال شما نیست، فقط هم مال شماست هم مال جمیع بطونه، به همون معنایی که قبلا گفتیم. پس شما نمیتونید با پول این خونه یه چیزی بخرید خودتون مصرف کنید تموم شه بره، بلکه باید با پولش یک چیز دیگری بخرید جایگزین وقف قبلی کنید، یه خونه دیگه بخرید که جمیع بطون بتونن از اون انتفاع ببرن. اینا مطالبی بود که گفته بودیم. اما در روایت مکاتبه علی ابن مهزیار گفتیم یه مشکل وجود داره، غیر از مشکلاتی که قبلا بود و با عمل مشهور اونها رو جبران کردیم، یه مشکل دیگه هم وجود داره و اون این که راوی سوال میپرسه که آیا اینا وقتی اختلاف دارن میتونیم مال وقف رو بفروشیم به جای زمین ثمنش رو به اونها بدیم؟ امام فرمودن که اگر اختلاف بود فلیبه بفروشید. امام نفرمودن ثمن رو به اونا بدید، ولی کلام راوی رو، سوال راوی رو هم ردش نکردن. در واقع میشه گفت ظاهر جواب امام این هست که دارن راوی رو تقریر میکنن بر این مسئله، امضا میکنن اون چیزی رو که راوی سوال پرسیده. پس راوی پرسید آیا ثمن رو بین موقوفان بفروشیم و ثمن رو بین موقوفان علیهم تقسیم کنیم؟ امام فرمودن چی؟ برید بفروشید. نگفتن بفروشید ولی ثمن رو تقسیم نکنید، فرمودن بفروشید، یعنی بفروشید و همون شکلی که خود شما یه سائل در نظر گرفتی ثمنشو بینشون تقسیم کنید. خب این که پیش بیاد ما به یه مشکل میخوریم و اون این که در وقف مؤبد ثمن رو حق تقسیم کردن نداشتیم. لذا آقایون افتادن به درد سر. برای حل این مشکل مطالبی گفته شده. عده‌ای گفتن که خب اینجا ما میگیم که رفعیت میکنیم از مقتضای معاوضه. مقتضای معاوضه به اصطلاح اینه که مسمن از هر جا رفت ثمن به همون جا برگرده، ما از این مقتضای معاوضه تعبدن رفعیت میکنیم. یا برای اینکه شما نگید مشکل عقلی داره، همون توجیه سابق رو مطرح میکنیم، میگیم که آقا اینجا ما تعبدن قائل میشیم که ثمن برای بطن موجود است و آنن ما قبل البی شارع اومده حق بطون بعدی رو از این مال اسقاط کرده. پس تعبدن میفهمیم که آنن ما قبل البی شارع حق بطون بعدی رو اسقاط کرده، پس این مال شده ملک تلق بطن موجود. وقتی شد ملک تلق بطن موجود، بطن موجود میتونن بفروشن، ثمنم برای خودشون باشه. این خلاف قاعده بود، ولی ما تعبدن در موارد دیگر پذیرفتیم، اینجا هم همین حرف رو میزنیم. بعضی ها این توجیه رو گفتن، بعضی ها گفتن که نه، ما از این جمله که امام تقریر کردن راوی رو کشف میکنیم که اصلا مورد روایت وقف مؤبد نبوده، مورد روایت وقف منقطع بوده. در وقف منقطع هم دیگه بطون بعدی در کار نیست معمولا. بعضی دیگه گفتن که از همین جمله که امام راوی رو تقریر کردن کشف میکنیم که مورد روایت وقف تام نیست. وقفی است که هنوز درش قبض و اقباض اتفاق نیفتاده. یه صیغه وقفی خونده شده ولی دیگه قبض و اقباض صورت نگرفته، لذا وقف تمام نیست، هنوز لزوم پیدا نکرده. با این کار به همش میزنیم، به جای اینکه مال وقف رو بدیم به موقوف علیهم پولشون میدیم. اینم باز مشکلی نداره. بعضی ها یه جور دیگه گفتن، بعضی ها گفتن اصلا اینجا نه فقط وقف تام نیست، اصلا شاید صیغه وقفی خونده نشده، راوی تو ذهنش بوده که یه زمینی رو وقف کنه، خب حالا وقف نکرده، هنوز صیغه وقف رو نخونده. امام میفرمان اگه میبینی اختلاف میشه پولشو بهشون بده، خود زمین رو در اختیار اونا قرار نده. اینم یه احتمال. پس اینا همه توجیه شد. چند تا توجیه شد؟ چهار تا توجیه رو گفتیم برای اینکه بگیم این که امام فرمودن سمن رو بین بطن موجود تقسیم کنید این خلاف قاعده نشه، مشکل رو حل کنیم. ولی اصل این مطلب رو تا اینجا پذیرفتیم، که ظاهر روایت این هست که سمن باید بین بطن موجود تقسیم بشه. اکثر فقها هم همین رو پذیرفتن، فرمودن در فرض مذکور اگر که اختلاف پیش می اومد بفروشید، سمن رو بین بطن موجود تقسیم کنید. این مطلبی بود که صفحه 99 مرحوم شیخ اشاره کردن که ما دیگه گذشته بودیم ازش، نخونده بودیم. اینو مقدمتاً گفتم تا برای برسیم به مطلب صفحه 101. آقا بعضی از فقها ما مثل محقق ثانی، خوب دقت کنید، بعضی از فقها ما مثل محقق ثانی زیر بار این مسئله نرفتن که سمن رو به بطن موجود بدیم. گفتن نخیر، الا ولابد این سمن باید به وسیله اون یه بدلی تهیه بشه، وقف بشه برای جمعی بطون. گرفتی چی شد؟ محقق ثانی اصلا این ظهور روایت رو ملتزم نشدن، فرمودن اصلا نباید سمن رو به بطن موجود بدیم. اون چهار تا توجیهی که گفتیم برای کیا بود؟ برای کسانی بود که میخواستن به ظاهر روایت عمل کنن و سمن رو به بطن موجود بدن. محقق ثانی و عده دیگر گفتن اصلا ما سمن رو به بطن موجود نمیدهیم. چه کار میکنیم؟ به وسیله این سمن یک عوضی تهیه میکنیم، عوضش رو وقف قرار میدیم، اما سعی میکنیم یه عوضی تهیه کنیم که دیگه اختلاف بین موقوفان علیهم پیش نیاد. مثلا الان یه باغه، اینا سر چیدن میوه های باغ با هم دعوا میکنن، هر دفعه تو سر و کله هم میزنن که تو بیشتر میوه چیدی، تو کمتر چیدی، سب میکردی برسه ما بیایم بچینیم. سر اینا دعوا میکردن، ما این زمین رو فروختیم، این باغ رو به جاش یه مغازه خریدیم، مغازه رو میدیم اجاره، برجی 10 میلیون میگیریم، این 10 میلیون رو به طور مساوی بین اینا تقسیم میکنیم، هیچ کم دیگه اعتراض نمیکنه، دوام پیش نمیاد. محقق ثانی میفرمان باید این کار انجام بدیم، سمن رو به بطن موجود ندیم، بلکه با سمن عوض تهیه کنیم. خب فقط یه نکته ای رو ما باید حل کنیم که چرا محقق ثانی این کار رو انجام دادن، این نظر رو دادن؟ مگه روایت ظاهرش این نبود که راوی میگفت سمن رو به بطن موجود بدیم، امامم ردش نکردن؟ ها، پس باید از محقق ثانی بپرسیم چطور شما ظاهر روایت رو کنار گذاشتید. مرحوم شیخ میفرمان که یکی از این دو حالت رو داره، یا محقق ثانی معتقدن که روایت ظهوری در تقریر سائل ندارد. آقا سائل اومد گفت که من بفروشم سمنو بدم به بطن موجود، امام فرمودن بفروش، نگفتن که بده به بطن موجود. تقریر مقریر ما از این روایت نمیفهمیم، پس بیایم انکار کنیم ظهور روایت را در تقریر. این یک احتمال. احتمال دیگر این که بگیم که آقا روایت ظهور در تقریر داره، ولی ما چون این تقریر خلاف قاعده هست، خلاف مقتضای معاوضه هست، ما این تقریر رو نمیپذیریم، این ظهور روایت رو بهش عمل نمی کنیم. بابا روایت هم اگه در یه مسئله داشته باشیم، اگر خلاف مقتضای قواعد کلی شریعت باشه، ما شک می کنیم در اون روایت، دیگه به اون روایت عمل نمی کنیم. کی ما وثوق پیدا می کنیم به ظهور روایت؟ جایی که خلاف قواعد نبوده باشد. پس محقق ثانی یا باید بگن ظهور نداره روایت، روایت ظهور در تقریر سائل ندارد، یا این که بگن آقا روایت ظهور در تقریر سائل داره ولی چون خلاف قواعد هست ما نمیپذیریم. مرحوم شیخ انصاری میفرمان محقق ثانی حرف دومیه رو نمیتونن بزنن. چرا؟ چون قبلا در موارد دیگر، سایر موارد جواز وقف، مثل کجا؟ مثل اونجایی که به خاطر حاجت شدیده رفتن مال وقف رو فروختن، اونجا محقق ثانی معتقد شدن که ثمنو میدیم به بطر موجود. چرا؟ به خاطر روایت جعفر ابن حنان، درسته؟ اونجا به خاطر روایت جعفر ابن حنان ایشون معتقد شدن که ثمن رو باید بدیم به بطن موجود. خب اگر خلاف قاعده رو نمیشه بهش ملتزم شد، خب اونجا هم نباید ملتزم بشید. همین که اونجا شما به خاطر روایت جعفر قائل به خلاف قاعده شدید، قائل شدید که میشود ثمن را به بطن موجود داد، خب اینجا هم بگید. روایت علی ابن مهزیار با روایت جعفر که فرق نمیکنه. اگه خلاف قاعدن، هر دوتاشون خلاف قاعدن. اگه نمیتونید ملتزم بشید، به هیچ کدوم ملتزم نشید. ولی اگه میشه اونجا ملتزم شدید، اینجا هم به ظاهر روایت باید ملتزم بشید. پس این که بگیم محقق ثانی به خاطر اینکه روایت خلاف قاعده بوده ظهورش رو کنار گذاشتن، این درست نیست، چون ایشون ظهور روایت جعفر ابن حنان رو با اینکه خلاف قاعده بوده پذیرفتن. پس الا و لابد یه چیز میمونه، و اون این که بگیم محقق ثانی معتقدن این روایت ظهور در تقریر سائل ندارد. بعد مرحوم شیخ هم میفهمن اگه محقق ثانی همچین حرفی بزنن، خیلی حرفشون محل تأمله، چون انصافاً روایت ظهور در تقریر سائل دارد. چون راوی میگه که آقا اینا اختلاف دارن، بریم مال وقف رو بفروشیم بینشون ثمنشو تقسیم کنیم. حضرت میفرمان بله برید بفروشید. این تقریر سائل نیست دیگه، از این بالاتر ظهور داره در این که بفروشید برید بینشون تقسیم کنید. این یه تیکه عبارت رو بخونیم برسیم به بحث وقف منقطع. ثم این ظاهره، آقا صفحه 99، نعم یحتاج الالاعتزاد به شهره، مفصل اشاره کردن به این جهت که روایت ظهور در این داره که ثمن رو به بطن موجود بدیم و این خلاف قاعده است، باید یه جوری توجیه بشه. 3-4 توجیه هم براش گفتیم. حالا میفرمان بعضیا این ظهور روایت رو بهش عمل نکردن. ثم این الظاهره من بعض العبائر المتقدمه بل المحکی عن الاکثر ان الثمنه في هذا البيل البتن موجود، ظاهر از بعضی از عباراتی که گذشت بلکه محکی از اکثر این است که ثمن در این بی برای بتن موجود است. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر روایت همین بود، ظاهر روایت این بود که ثمن رو به بتن موجود بدیم. الا ان ظاهر کلام جماعت بل صریح بعضهم کجامع المقاصد هو انه یشتری به ثمنهی ما یکون و وقفن علاوه چنگندف او به الخلف، مگر اینکه ظاهر کلام یه جماعتی بلکه صریح بعضیشون، حالا بعضیشون ظهور کلامشونه بعضی صریح دیگه قابل توجیه هم نیست، مثل جامع المقاصد اینه که خریداری شود با ثمن آن آنچه را که وقف بوده باشد. البته وقف بر وجهی که اختلاف برطرف بشه، نه اینکه این وقف رو بفروشید یه وقف دیگه بخرید دوباره اینا با هم دیگه دعوا کنن. مثال زدیم گفتیم الان اینا سر چیدن میوه باغ دعوا میکنن، باغو بفروشید مغازه بخرید دیگه دعوا نکنن. پس ایشون میفرمان که نباید ثمن رو به خودشون بدیم، خریداری میشود با ثمن آنچه که وقف است به گونه ای که اختلاف برطرف شود. چرا همچین کاری بکنیم؟ تحصیلا لمطلوب الواقف به حسب الامکان، به خاطر تحصیل و به دست آوردن مطلوب واقف در حد امکان. آقا ما نمیتونستیم مطلوب واقف رو کامل به دست بیاریم، یعنی مال وقف رو بذاریم باقی بمونه همه انتفاع ببرن، مجبور شدیم بفروشیم. ولی حالا که مجبور شدیم بفروشیم، مجبور نیستیم که کل اغراض واقف رو از بین ببریم، تبدیلش میکنیم تا بمونه، بعضی از اغراض واقف رو لااقل حفظ میکنیم. اینم دلیل این بزرگواران. خب ایشون میفرمان، مرحوم شیخ میفرمان این کلام از محقق ثانی باید بالاخره یه وجهی داشته باشه دیگه. روایت رو ما گفتیم ظهور داره در تقریر سائل، تقریر سائل بر این که ثمن رو بین موجودین تقسیم کنید. چطور محقق ثانی به این روایت عمل کردن ولی به اینجاش که رسیدن عمل نکردن؟ باید توضیح بدیم. و هازا منهو قدس سر روح، منهو میخوره به صاحب جامع المقاصد محقق ثانی، هازا منه قدس سره مبنی علی منع ظهور روایه فی تقریر سائل فی قسمت الثمن علی الموجودین. این مبنی علی، بالای علی یه شماره یک بزنید، این کلام محقق ثانی مبنی است بر اینکه منع کنیم ظهور روایت را در تقریر سائل بر در قسمت کردن ثمن بر موجودین. یعنی روایت ما ادعامون این بود که ظهور داره در تقریر سائل، حالا بگیم نه ظهور نداره، امام فرمودن فقط بفروش، نگفتن ثمنو چیکار کن، اصلا در مقام بیانش نبودن. این یک توجیه. شماره دو او علا، او علا من العمل به هازت تغییر فی مخالفت مقتضا قاعدت المعاوضه و اشتراک جمیع البطون فی البدله کل مبدل. یا اینکه این کلام محقق ثانی مبنی است بر منع عمل به این تقریر، یعنی روایت ظهور در تقریر داره ولی به این ظهور عمل نمی کنیم. بابا روایت هم ممکنه ظهورش قابل التزام نباشه، روایت ظهور در یه خبر واحد ظهور در یه مطلبی داره، ما اجماع بر خلافش داشته باشیم نمیتونیم به راحتی به اون خبر واحد عمل کنیم. اینجا هم حمل میکنیم، منع میکنیم از عمل به این تقریر امام در مخالفت کردن مقتضای قاعده معاوضه که بیان باشد از اشتراک تمامی بطون در بدل همانند مبدل. مقتضای قاعده معاوضه اینه که تمام بطون همچنان که در این باغ اشتراک دارن، در عوضش، در بدلش، در اون ثمنش هم اشتراک داشته باشن. درست شد؟ ما این به اصطلاح تقریر اقتضا میکرد مخالفت این قاعده معاوضه رو، ما منع میکنیم عمل کردن به این تقریر را در مخالفت کردن مقتضای قاعده، یعنی ما میگیم با این تقریر شما مخالفت با مقتضای قاعده نکنید. خب دو تا توجیه گفتیم، دو تا مبنا برای کلام محقق ثانی گفتیم، کدومش بهتره؟ میفرمان لکن الوجه ثانی ینافی قوله باختصاص الموجودین به ثمن ما یباع للحاجت شدیده تمسکن به روایت جعفر. میفرمان وجه دوم با خود عمل محقق ثانی در بحث بیع به خاطر حاجت شدیده تنافی داره. پس وجه دوم منافات دارد با قول محقق ثانی، قوله میخوره به محقق ثانی. وجه دوم منافات دارد با قول محقق ثانی به اختصاص ثمن به موجودین، یا اختصاص موجودین به ثمن آنچه که فروخته میشود به خاطر حاجت شدیده. دلیلشون چی بوده اونجا؟ به خاطر تمسک به روایت جعفر ابن حنان. اونجا به روایت جعفر تمسک کردن، گفتن اگر که موقوفون علیهم احتیاج شدید دارن بفروش، ثمن رو بینشون تقسیم کن. خب محقق ثانی اگه خلاف قاعده است، خب اونجا هم خلاف قاعده بود. همین که اونجا این خلاف قاعده رو مرتکب شدن به خاطر روایت جعفر، پس نمیتونیم بگیم اینجا به خاطر خلاف قاعده بودن به روایت عمل نکردن. بالاخره مبنایشون یکیه، یا این خلاف قاعده رو مانع عمل به ظهور روایت میدونن یا نمیدونن. اگه قرار شد اونجا ندونن، اینجا هم نباید بدونن. پس احتمال اول بعید، احتمال دوم بعیده. فتعین الاول، پس متعین میشه اون مبنای اولی و هو منع التقریر، این که بگیم روایت ظهور در تقریر ندارد، امام راوی رو در اون نکته آخرش تقریر نکردن. اما مرحوم شیخ میفرمان لکنه خلاف و مقتضى التأمل فی الروایه، این عدم تقریر، منع تقریر خلاف مقتضای تأمل در روایته. یعنی شما یه ذره عرفی به این روایت نگاه کنید، میبینید که امام واقعا راوی رو تقریر کردن. راوی میگه بفروشیم ثمن رو تقسیم کنیم، حضرت میفرمان بله بفروش. چی میفهمید شما؟ یعنی بفروش تقسیم کن دیگه. اگر قرار بود تقریر ممنوع باشه، امام باید اگر قرار بود تقسیم ممنوع باشه، امام حتما باید میفرمودن بفروش ولی تقسیم نکن. جای بیان بود ولی امام بیان نکردن دیگه. تمام شد رفت. ما تا اینجا بحث وقف مؤبد رو تمام کردیم و قائل شدیم که 10 صورت برای جواز بیع گفته شده. ما در 3-4 صورتش قائل به جواز بیع شدیم، در بقیه جواز بیع رو نپذیرفتیم. حالا بریم سراغ وقف منقطع. آیا در وقف منقطع بیع جائز است یا جائز نیست؟ خب وقف منقطع چیه؟ ایشون یه اشاره اول میکنن که وقف منقطع چیه. میفرمان وقف منقطع وقف بر کسانی است که یه روزی منقرض میشن، یه روزی تمام میشن. شما اگر که فرض کنید که یه خانه‌ای داشته باشید، وقف بر من حقیر بفرمایید که خیلی هم ثواب داره، حتما این کار رو انجام بدید. بالاخره من قرار نیست که عمر نوح داشته باشم، که من یه روزی خواهم مرد، حالا دست حداقل دیگه حالا 120 سال اینا ها، بالاخره بعد از مدتی از دنیا خواهم رفت، پس این وقف دیگه ادامه پیدا نمی کنه. اگر شما بگید بر تو و بر اولاد تو و بر فرزندان فرزندان تو الی یوم القیامه، اینجوری بگید ادامه پیدا میکنه. ولی شما فرض اینه که نگفتید، فقط وقف کردید بر من، منم که یه روزی خواهم مرد، منقرض خواهم شد. چنین وقفی رو بهش میگن وقف منقطع. آیا بی در وقف منقطع جائز است یا جائز نیست؟ ایشون میفرمان که وقف منقطع درش مبانی مختلفی وجود داره. ما اگر می‌خوایم بیع رو بررسی کنیم باید طبق همه این مبانی بررسی کنیم. یه مبنا در وقف منقطع این هست که مال بر ملک واقف باقی میمونه، برخلاف وقف مؤبد. در وقف مؤبد ما گفتیم حقیقتش تملیکه. وقتی من میگم وقف کردم بر طلاب الی یوم القیامه، اینجا دارم به ملکیت اونها در میارم. اما در وقف منقطع یه مبنا اینه که تملیکی اتفاق نمیفته، مال بر ملک واقف باقی میمونه، فقط منافعش در اختیار، انتفاعاتش یا منافعش در اختیار موقوفان علیهم قرار میگیره. این یه مبنا. مبنای دوم این هست که ما قائلیم که مال وقف در وقف منقطع منتقل میشه به موقوفان علیهم. خب مال وقف منتقل میشه به شما، یعنی اگر من وقف کردم بر خود شخص شما، این مال از ملک من خارج میشه، به ملک شما برمیگرده. ولی همین مبنای دوم خودش سه شاخه میشه. یه عده معتقدن که منتقل میشه به ملک موقوفان علیهم و این ملکیت ملکیت مستقر هست، یعنی میشه مثل بقیه املاک شما. شما از دنیا رفتی به ورثتون ارث میرسه، نه اینکه اونا ورثه موقوفان علیهم باشن، ارث میرسه به اونها. شما اگر که یه خونه دارید از دنیا برید چه اتفاقی میفته؟ ارث میرسه به فرزندانتون دیگه. حالا اگر یه خونه ای رو من وقف کنم بر شخص شما، این خونه هم بعد از فوت شما به ورثه شما منتقل میشه. پس کسانی که میگفتن در وقف منقطع مال به ملکیت موقوفان علیهم در میان، سه قول داریم دوباره بینشون. یه قول اینه که ملکیت ملکیت مستقره، مثل بقیه اموالشون به ارث میرسه. قول دوم اینه که نه، ملکیت مستقر نیست و بعد از فوت اونها دوباره به ملک واقف بر میگرده. پس خونه ای که من وقف شما کردم تا زنده اید ملک شماست، مردید دوباره به ملک من واقف بر میگردد. احتمال سوم اینه که ملکیت ملکیت مستقر نیست ولی دیگه به واقفم بر نمیگرده. فعلا من وقف شما کردم، تا وقتی زنده اید ملک شما، شما از دنیا رفتید فی سبیل الله باید خرج بشه. درست شد؟ پس سه مبنا به اضافه اون مبنای اول چهار مبنا. تا اینجا چهار مبنا گفتیم. ما که میخوایم ببینیم مبنای اولی میگفت من از لحظه که وقف کردم این موبایل از ملک من خارج نشده، در ملک منه، فقط شما استفاده کن. مبنای دوم از قسم دوم صورت دوم میگفت من اینو وقتی وقف کردم به ملک شما در میاد، بعد از فوت شما دوباره به من برمیگرده. درست شد؟ حالا ما که میخوایم ببینیم بیع وقف جایزه یا نه، باید در تمام این چهار مبنا جدا جدا بحث کنیم. نمیتونیم یه حرفی بزنیم برای همه این مبانی. پس باید یه مرتبه در مورد مبنای اول، دوم، سوم و به همین شکل بحث کنیم. یه چیزایی هم بعداً اضافه میکنیم. عبارت این قسمت رو بخونم مقدمه بشه برای ورود به بحث. الوقف المنقطع و اما الوقف المنقطع و هو ما اذا وقف علی من ینقرض. وقف منقطع جاییه که وقف بشه بر کسانی که منقرض میشن، تمام میشن. بناءً علی صحته کما هو المعروف، بنابر صحتش، چون بعضیا گفتن اصلا وقف منقطع نداریم، صحیح نیست. بناءً علی صحته کما هو المعروف، معروف صحتش هست. خب اینجا سه مبنا داریم، چهار مبنا داریم. شماره یک، فاما ان نقول به بقائه علی ملک الواقف، یا ما قائلیم که این بر ملک واقف باقی میماند. این شماره یک. و اما ان نقول، اینجا شماره دو بزنید، و اما ان نقول به انتقاله الی الموقوف علیهم، یا قائلیم که به موقوف علیهم منتقل میشه. درست شد؟ این مبنای دوم. حالا مبنای دوم خودش سه شاخه داره. و علی ثانی الف بذارید، و علی ثانی بنابر مبنای دوم، اما ان یملکوه ملکن مستقر را، یا اون رو مالک میشن به نحو ملکیت مستقر، به حیث و ینتقل و منهم الی ورثتهم عند انقراضهم، به طوری که بعد از انقراضشون و بطلان وقف به ورثه اونها منتقل میشه. یعنی شما یه موقوفان علیهم فعلا ملکتونه، وقتی از دنیا رفتید، وقتی منقرض شدید به ورثتون میرسه. و اما اینو به این الف گذاشتید به، و اما ان یقال به عودهی الی ملک الواقف بعد انقراضهم، یا اینکه گفته میشود به برگشتن مال وقف به ملکیت واقف بعد از انقراض موقوفان علیهم. اینو خودم اضافه کردم. جیم حالت سوم، و اما ان یقال به سرورته فی سبیل الله بعد انقراضهم، یا اینکه گفته میشه به اینکه این فی سبیل الله قرار داده میشه بعد از انقراض موقوفان علیهم. پس چند تا مبنا شد؟ دو مبنا. مبنای دوم هم سه حالت داشت، جمعا میشه چند تا؟ چهار تا مبنا. حالا یه چیزایی هم بعدن اضافه میکنن، فعلا این چهار تا مبنا. فعلل اول، بنابر مبنای اول، آیا بیع وقف جائز است یا جائز نیست؟ یه لحظه با من باشید توضیح بدم بعد بریم سراغ عبارت. فرض مسئله کجاست؟ فرض مسئله اینه که من یک زمینی رو وقف کردم بر شخص شما. زمینی وقف شده بر کی؟ شخص شما. و ما قائل به مبنای اولیم، یعنی این مال از ملک من واقف خارج نشده، در ملک من باقیه، شما فقط حق انتفاع دارید. حالا من از شما سوال میپرسم، آیا شما یه موقوفون علیهم میتونید چنین وقفی رو بفروشید یا نه؟ اینو دیگه شما جواب بدید، اینقدر واضحه که دیگه نیاز به توضیح نداره. شما یه موقوفون علیهم بنابر مبنای اول که این موبایلی که من وقف کردم در ملک من باقیه، فقط در اختیار شماست که از منافعش استفاده کنید، آیا شما آی موقوفون علیهم میتونید بفروشید یا نه؟ چرا نمیتونید؟ لا بیع الا فی ملک. احسنتم، بیع در جاییه که ملکیتی باشه، شما مالک نیستید که بخواید بفروشید. چیه؟ ملک منه، شما به چه حقی میخواید بفروشید؟ پس این دیگه اصلا بحثی درش نیست. بنابر مبنای اول اینکه موقوفون علیهم نمیتوانند بفروشند، بحثی درش نیست، چون مالک نیست، فقط انتفاع ببرن. بله در اختیار، مثلا شما خونه اجاره کردید میتونید خونه رو بفروشید؟ نمیتونید، شما منافعشو مالک شدید، خونه رو که مالک نیستید که بفروشید. اینجا هم همین جوره، اینجا هم در وقف منقطع طبق این مبنا شما فقط منافع در اختیارتونه، مالک عین نیستید، وقتی مالک نیستید نمیتونید بفروشید. اما اینجا این سوال مطرح میشه، حالا که موقوفان علیهم نتونستن بفروشن، خود من واقف میتونم بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ من اینو وقف کردم بر شما، خب ولی ملک منه، میتونم بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ ملکمه دیگه، چرا نتونم بفروشم؟ این خونه منافعش در اختیار شماست تا وقتی زنده اید، شما تا وقتی زنده اید این موبایل منافعش در اختیار شماست، ولی ایشالله به امید خدا اگر به زودی زود رفتید پیش ملائکت الله و خلاصه رفتید در بهشت برین، این خونه دوباره به ملک در اختیار من قرار میگیره. آیا میتونم این خونه رو بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ خب ملکمه، چرا نتونم بفروشم؟ فقط یه مشکل وجود داره. چه مشکلی؟ مشکل اینه که این خونه منافعش تا مدت حالا یه روز، دو روز، 10 سال، 20 سال، 120 سال، نمیدونم چقدر شما عمر کنید، یه مدتی منافعش در اختیار ما نیست. اگه خواستم بفروشم به ایشون باید بگم فلانی اینو بهت فروختم، ولی منافعش تا وقتی این آقا زنده است به شما منتقل نمیشود، فقط الان سند به نامت میزنم، سندشو بر بذار تو تاخچه، فقط نگاش کن تا وقتی که فلانی بمیره. درست شد؟ این هست. خب باشه، چه اشکال داره؟ اشکالش اینه که ما که نمیدونیم این موقوفان علیه کی قراره بمیره. خب وقتی ندونیم کی قراره بمیره، این مستلزم قراره. یعنی چی؟ یعنی این آقای بزرگوار الان داره، این آقای بزرگواری که مشتریه، داره از من واقف میخره، الان داره زمین چنده؟ زمین الان میلیاردی خرید و فروش میشه دیگه، درسته؟ 1 میلیارد، 2 میلیارد، نمیدونم، 2 میلیارد داره پول میده به من این زمین رو از من خریداری کنه، درسته؟ ولی نمیدونه این زمین کی بهش منتقل میشه، آیا فردا بهش منتقل میشه یا 120 سال دیگه که خودش هم پاش لب گوره. دقت فرمودید؟ این معامله معامله خطریه، معامله قراریه، معامله ریسکیه. ببینید قرار یعنی چی؟ قرار چند تا معنا داره. معمولا وقتی میگن قرار یعنی ریسک. ریسک یعنی چی؟ ریسک یعنی شما ورود کنید به یه معامله که نفهمیدی معامله چقدر برای شما آورد داره، ندونید آیا اصلا این معامله سود داره یا سود نداره. من این که میگن اگر که سمن و مسمن مجهول باشن مستلزم قراره، من یه مثال برای شما بزنم. شما به من میگی که فلانی گندم داری بفروشی به ما، برنج داری بفروشی به ما، من میگم داشتم یه مقداری تو انبار، شما میگی بفروش، میگم باشه. چند میفروشی؟ میگم من نمیدونم تو انبار خونمون چقدر برنج داریم، 1 کیسه مونده یا 50 تا کیسه مونده، نمیدونم چقدره. من همه اینا رو میفروشم به شما 2 میلیون. آیا این معامله درسته یا نه؟ چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه شما داری الان 2 میلیون میدی، 10 میلیون پول میدی، یه وقت میریم تو انبار میبینیم 1 کیلو برنج مونده، خب یه وقت هم میبینی 50 تا کیسه مونده بودا، ولی معلوم نیست. این بهش میگن خطر، ریسک. یعنی ممکنه من از شما 2 میلیون گرفتم، بعد برم تو انبار ببینم حالا باید 50 تا کیسه برنج به شما بدم، یعنی باید 50 میلیون میگرفتم، 2 میلیون گرفتم، من ضرر میکنم. ممکنه شما ضرر کنی، یعنی شما احساس میکردی که ممکنه 10 تا کیسه برنج باشه، 1 کیلو برنج بوده، در مقابل 1 کیلو 2 میلیون از جیبت رفته. به این میگن ریسک، به این میگن خطر، به این میگن چی؟ قرار. جایی که جهالت باشه قرار پیش میاد، ریسک پیش میاد. گرفتی چی شد؟ حالا در مان بیع قراری هم که باطل دیگه، نهن نبی ان بیع قرار. کلن معاوضات هر جا، حالا معاوضات نه، بیع، حالا فعلا سر بیع ما صحبت کنیم. بیع قراری نهی داره و باطل. الان در اینجا اگر که من این مال وقف رو بفروشم به ایشون، با توجه به اینکه ایشون نمیدونه کی منافعش در اختیارش قرار میگیره، 2 میلیارد داره میده، فردا این زمین رو بهش میدیم زراعت کنه یا 50 سال دیگه این زمین رو بهش میدیم زراعت کنه، این مستلزم قراره و باطله. و یه نکته ای هم اینجا باز تذکر بدیم، اینکه قرار مستلزم فساد باشه در این گونه موارد باز خیلی وضوح نداره. اینکه قرار در اینجا مستلزم فساد باشه خیلی واضح نیست. لذا ایشون میفرمان در صحت چنین بیعی اشکاله، نمیفرمان این بیع باطله به خاطر قرار. تعبیرشون اینه در صحت چنین بیعی اشکاله. چون از یه طرف میبینیم قراره، از یه طرف یه نکته دیگه هم وجود داره. چه نکته ای؟ و اون اینکه آن چیزی که شرط بود در بیع این بود که ثمن و مثمن عوضین مجهول نباشن. جهالت در عوضین باعث می شد که بی باطل بشه. قرار اگر در ناحیه عوضین بود باعث بطلان می شد. اما اینجا عوضین که ابهام ندارن، با منید یا نه؟ اینجا باشید، اینجا عوضین که ابهام ندارن. الان من یه زمینی رو فروختم بهشون 2 میلیارد، 2 میلیارد ایشون که معلومه، زمینم معلومه، ابتدا و انتها و مشخصاتش همه چیش معلومه. منافع این زمین چقدره؟ شما تو این زمین میتونی زراعت کنی، نمیدونم گندم بکاری، چقدر در سال برداشت کنی، منافعش هم معلومه. فقط تنها چیزی که مجهوله اینه که کی این منافع در اختیار ایشون قرار میگیره. آیا این قرار، این جهالتم به صحت بی ضرر میزند یا نمیزند؟ این یه چیزیه که خیلی واضح نیست، باید تو بحث به اصطلاح بی قراری اونجا تکلیفش مشخص بشه. لذا در مانحنوفی یه عده اومدن اینجوری در نظر گرفتن، گفتن از طرفی بیعی که ما انجام میدیم قراریه، باید بگیم باطله. از طرفی هم این قراره، قراره در ثمن و مثمن نیست، قرار در زمان تحویل منافعه. آیا قرار در زمان تحویل منافع به صحت بیع ضرر وارد میکند یا نمیکند؟ این معلوم نیست. لذا میفرمان در این صورت فیه اشکالون، در صحت بیع اشکال وجود داره. یه مثالم برای شما بزنیم برای مؤید بطلان، مؤید بطلان بیع. گفتن که آقا در مورد بیع مسکن مطلقه به مطلقه معتده بالعقرا، اونجا فقهای ما گفتن که بیع باطله. مسکن مطلقه معتده بالعقرا چیه؟ من توضیح بدم. شما میدونید اگر که یه زنی رو طلاق دادید، خب تا زمانی که یه حالا این استغفرالله داری میگی نصف بیشتر طلبه ها الان گرفتار این مسئله هستن، آمار طلاق به شدت بالاست، مخصوصا بین طلبه ها، بخاطر حالا مشکلاتی که دارن تو زندگی و از یه طرف مشکلات مالی، از یه طرف فحش خوردن های تو خیابون، یه دفعه نمیتونن دست خانمشون رو بگیرن تو خیابون، اینجوری اینجوری راه برن با هم دیگه، همینا یواش یواش عقده میشه تو دل خانوماشون و کارشون به طلاق میکشه. خیلی چیز عادی شده متاسفانه. حالا نمیخوام بحثای اینجوری مطرح کنم، وقتم نداریم. بله، مسائل اجتماعی باید یک کسی بگه که بلده، ما بلد نیستیم. بیاید اینجا، اگر که یک کسی همسرشو طلاق بده، میدونید زن باید عده نگه داره بعد از طلاق. طلاق اگر طلاق رجعی باشه، در زمانی که همسر زوجه یا مطلقه در عده طلاق رجعی هست، خب یه احکامی داره. از جمله احکامش چیه؟ ها؟ ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. درست شد؟ یادتون هست یا نه اینا رو؟ یعنی شما نباید اونا رو از خونشون اخراج کنید، اونام نباید خارج بشن. زن در زمان عده طلاق رجعی نه شوهر میتونه از خونه بیرونش کنه نه اون خارج شه. شما باید تو خونه ای که هست نگهش دارید تا کی؟ عدهش تمام بشه. حالا عده چقدر وقته؟ عده 2 مدل داشتیم. میگفتیم زنا 2 جورن، یا ذات الاقراء هستن یا ذات الشهورن. ذات الاقراء به کسی میگفتیم که حیض میشه، چون حیض میشه به وسیله یه طهر باید عده نگه داره. عده چقدر بود؟
سه طهر
بود دیگه، 3 طهر عده نگه داره. اما بعضی از زنا هستن حیض نمیشن، نه اینکه یائسن، یائسه که عده نداره، به قول معروف فی سن من تحیض هستن، در سن حیض هستن. خودت مریضی. در سن در سن من الان تو داری به جامعه زنان توهین میکنی، پس بعدا میان خیر ما رو میگیرن تو خیابون میگن که زن زندگی آزادی. ما طرف هم باید حامی زنان باشیم دیگه. دقت کنید، فی سن من تحیز هستن ولی حیز نمیشن. خب اگر چنین زنی بخواد عده نگه داره چجوری عده نگه داره؟ بهش میگن باید به تعداد 3 ماه صبر کنه. به این میگن در اصطلاح ذات و شهور، یعنی با ماه با شهر عده نگه میداره. ذات و شهور تکلیفش معلومه. شما از لحظه که طلاقش دادید چقدر وقت باید تو خونه نگهش داری؟ 3 ماه. تموم شد، هیچ ابهامی در کار نیست. لذا اگه خواستید خونه رو بفروشید میگید آقای مشتری من این خونه رو فروختم ولی یه ضعیفه هست اینجا، 3 ماه با تو این خونه بمونه، 3 ماه بمونه تموم شه، ما دیگه قصد رجوع نداریم. گوش بدید، حاشیه نزنید. نه بابا، زن در عده که آپشن حساب نمیشه. بعد از تمام شدن عده آپشن حساب میشه. حال فعلا که تو عده است نمیشه دورش رفت. دقت بفرمایید، اگه خواستیم بفروشیم اینجا میگیم خواجه خان مشتری این خونه رو به شما میفروشم تا 3 ماه منافع این خونه در اختیار شما نیست، معلومه. اما اگر زن ذات الاقراء باشه، وقتی میخوای خونه رو بهش بفروشی، با خونه رو میخوای بفروشی، اینو باید در نظر بگیری که تا پایان عده خونه در اختیار مشتری قرار نمیگیرد. تا پایان عده چقدره؟ 3 طهر. ببینه 3 طهرش کی تموم میشه؟ مختلفن آدم ها. یه نفر ممکنه 3 طهرش یه ماهه تموم شه، یه نفر ممکنه 2 ماهه یا بیشتر. اگر یادتون باشه ما میگفتیم اقل عده چقدره؟ کمترین مقدار عده 3 روز. 3 طهر. چجوری 3 طهر؟ کمترین مقداری که 3 طهر ممکنه شکل بگیره چقدره؟ 26 روز و 2 لحظه. یادتونه یا نه؟ یعنی چجوری درست میکردیم؟ میگفتیم آقا طهر اول که همون طهر طلاقه. شما فرض بگیرید الان حاج خانم تو طهر طلاق دادی، تا گفتی زوجتی طالق همون لحظه وقتی خلاصه حیض شد، این یه لحظه. خب حیض میشه وارد طهر میشه. گوش بدید، اقل حیض چند روزه؟ 3 روزه. اقل طهر چند روزه؟ 10 روزه. این 13 روز. دوباره بعد از این 13 روز یه بار حیض میشه 3 روز، دوباره 10 روزم طهر، اینم 13 روز با هم میشه چقدر؟ 26 روز. به محض اینکه طهر سوم تمام شد یه لحظه از حیض دید عده تمامه. پس یه لحظه اینور یه لحظه اونور، 2 تا 13 روز رو هم چقدر شد؟ 26 روز و 2 لحظه. این کمترین عده است. حالا ممکنه باشه دیگه، این کمترین مقدار عده. بیشترین مقدار عده چقدر بود؟ یادتون هست یا نه؟ 7 روزه. بابا من میذارم تو سر خودم، دارم میگم کمترین مقدارش 26 روزه، شما بیشترین مقدارشو میگه 7 روزه. ها 7 روز. حالا من یه جور دیگه برای شما، من یه جور دیگه برای شما بگم، نه از این ناحیه محدودیت نداشتیم. یه فرضی رو در کتب فقهی در نظر گرفتن، اینا رو تو شرح لوم هم داشتید اگه یادتون باشه، یه فرضی رو در نظر گرفتن، گفتن یه خانومی هست ما خیال میکردیم این ذات و شهوره، گفتیم 3 ماه عده نگه دار، 3 ماه صبر کن، وسط این 3 ماه یه دفعه خون دید، بعد دیگه خون ندید. همین که یه لحظه خوندید ما میگیم این دیگه ذات و شهور نیست، باید با حیض عده نگه داره. درست شد؟ ولی دیگه این تکرار نمیشه. هرچی صبر میکنیم که این خونه تکرار بشه، عدهش مشخص بشه، طهر و حیضش مشخص بشه، این خونه دیگه تکرار نمیشود. اینجا چجوری باید عده نگه داره؟ گفتن به اندازه اقل حمل، به اندازه عزم میخوام اقصل حمل باید صبر کنید. اقصل حمل چقدره؟ بعضیا میگن 9 ماه، بعضیا میگن 1 سال، 12 ماه. به اندازه اقصل حمل باید صبر کنه. بعد از اینکه به اندازه اقصل حمل صبر کرد، اگر تو این 9 ماه یا 1 سال خون ندید، بعد از تمام شدن اقصل حمل حالا 3 ماه عده نگه داره، حالا 3 شهر عده نگه داره. یعنی 3 ماه به اضافه 9 ماه، طبق قولی 3 ماه به اضافه 1 سال. پس بیشترین مقدار عده طبق یه قولی 12 ماه، طبق یه قولی 15 ماه. دیگه عده بیشتر از این نداریم. پس 26 روز و 2 لحظه کجا؟ 15 ماه یا 12 ماه کجا؟ خلاصه اگر یه خونه ای رو شما زوجه مطلقتون درش ساکنه، خب شما میخواید بفروشید این خونه رو، وقتی میخواید بفروشید به مشتری باید بگید که کی منافعش رو در اختیارت قرار میدیم. میگه آقا این حاج خانم اینجا هست دیگه، باید عدهش تموم شه، ما نمیدونیم چقدره، 26 روز و 2 لحظه یا 12 ماه. اینجا آیا بی درسته یا نه؟ فقهای ما گفتن درست نیست به خاطر قرار. گفتن چی؟ گفتن اینجا بیع درست نیست به خاطر قرار. خب اونجا که، خوب دقت کنید، اونجا که ما به تفاوتش خلاصه در حد یه ماه، دو ماه، سه ماه، حالا بین 26 روز یا 12 ماه، بالاخره در حد یه سال بود اختلافش، اختلاف قضیه در حد یه سال بود، اونجا فقها گفتن باطله. در ما نحنفی که ما یه مال وقفی داریم، خوب دقت کنید، در ما نحنفی که یه مال وقفی داریم، نمیدونیم این موقوف علیهم فردا میمیره یا 120 سال قراره عمر کنه، اینجا دیگه به طریق اولا قراره و باید به باطل باشه. گرفتی چی شد؟ این مسئله اول. اما بعضی از فقها، از بعضی از فقها حکایت شده که در یه مسئله دیگری، ما تا اینجا اشکال رو گفتیم، بذارید اشکال رو بخونیم، میترسم توضیح بدم وقت نکنم عبارتش رو بخونم، همون یه ذره رو بخونیم بهتر از اینه که کلی توضیح بدیم نخونیم عبارت. فعل الاول، اول یعنی چی؟ مبنای اول، جایی که وقت در وقف منقطع مال ملک واقف بوده باشد. فعل الاول لا یجوز للموقوف علیهم البیع لعدم الملک، برای موقوفون علیهم بیع جایز نیست به خاطر اینکه مالک نیستن، تمام شد رفت. پس برخلاف وقف مؤبد که میگفتیم موقوفون علیهم در بعضی از صور میتونن بفروشن، در وقف منقطع میگیم موقوفون علیهم طبق این مبنای اول اصلا نمیتونن بفروشن، حرف نزنن. اما حالا یه سوال پیش میاد، و فی جوازه للواقف، آیا واقف جایزه بفروشه؟ و فی جوازه للواقف مع جهالت مدت استحقاق الموقوف علیهم اشکالون، در مورد جواز بیع توسط واقف با وجود جهالت مدت استحقاق موقوف علیهم، چون نمیدونیم چقدر عمر میکنن، اشکال وجود داره. از چه حیث اشکال وجود داره؟ من حیث لزوم القرار، به جهالت وقت استحقاق تسلیم تام علاوه چنین تفع او به، به خاطر اینکه لازم میاد قرار. چرا قرار لازم میاد؟ به سبب جهالت وقت استحقاق تسلیم تام، چون نمیدونیم کی مشتری استحقاق تسلیم تام رو پیدا میکنه. تسلیم تام یعنی چی؟ تسلیم تام یعنی بر وجهی باشد اون تسلیم که ینتفع به، انتفاع ببره. الان من تسلیم میکنم، سند خونه رو میرم میدم به مشتری، ولی این تسلیم، تسلیم تام نیست، الان نمیتونه انتفاع ببره. تسلیم تام کیه؟ موقعی که سند رو که بهش دادیم انتفاع هم بتونه ببره. پس تسلیم تام رو در واقع توضیح دادن علاوه چنین ینتفع به. حالا که اینجور شد، و لذا من الاصحاب، به خاطر همینه که من کردن اصحاب ما، کما فی الایضاح، همچنان که فخرالدین در ایضاح نقل میکنه، چیو من کردن؟ بیع مسکن المطلقه المعتده بالاغراء، فروختن خانه زن مطلقه ای که معتده بالاغراء هست، یعنی با طهر عده نگه میداره. گفتیم زن مطلقه عده نگه داشتنش چند جوره، گاهی با طهر، گاهی با ماه، یعنی زنها رو دو دسته تقسیم میکنیم، ذات و شهور، ذات الاغرا. ذات و شهور اونه که با ماه عده نگه میداره، چون حیض اصلا نمیشه. ذات الاغرا کسیه که با طهر، با طهر عده نگه میداره، یعنی حیض میبینه. اغرا جمع قرع، قرع هم از ازداده، یعنی از اون لغاتیه که دوتا معنای ضد هم دارن، قرع هم به معنای حیض هم به معنای طهره، دوتا معنا داره، مشترک لفظی دوتا معنا داره، دوتا معناش هم ضد هم دیگه هستن. خلاصه اصحاب ما منع کردن از فروختن خانه زن مطلقه‌ای که معتده بالاغراء هست، یعنی با طهر عده نگه می‌داره. چرا؟ لجهالت مدت العده، چون مدت عدهش معلوم نیست، معلوم نیست این حاج خانم 26 روز و 2 لحظه‌ایه یا 12 ماهیه. حالا اینا که فرض نادره، ولی فرض معمولش حالا 2 ماه طول میکشه، 1 ماه طول میکشه، 3 ماه طول میکشه، این مختلفن، لااقل در این حدش به اصطلاح تفاوت داره. لجهالت مدت العده. بعدشون میفهمن مع عدم کثرت تفاوت، اصحاب منع کردن با وجود اینکه تفاوت خیلی نیست، تفاوت معمولا بین 2 ماه و 3 ماه دیگه، این حدود 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، بیشتر از این معمولا تفاوت نیست. با وجود اینکه اونجا تفاوت خیلی نیست، اصحاب گفتن نفروشید، قراره. خب در ما نحنفی که این موقوفون علیه ما نمیدونیم یه روز عمر میکنه یا 100 سال عمر میکنه، اینجا تفاوت خیلی زیاده، اینجا به طریق اولا باید باطل باشه. نکته دیگر این که آقا هر وقت میگیم فیه اشکالون یعنی چی؟ یعنی دو لبه داریم، یه لبه میگه نه، یه لبه میگه چی؟ آره. اینجا ما گفتیم که فیه اشکالون، وقتی گفتیم اشکالون با من یه جهتش رو گفتیم، جهت بطلان رو گفتیم، گفتیم من حیث لزوم القرار. جهت صحتش چی؟ وقتی میگیم اشکاله یعنی هیچ طرف معلوم نیست، نمیتونیم 100% بگیم باطله، نمیتونیم 100% بگیم صحیحه. ایشون جهت اشکال رو، جهت بطلان رو گفتن قراره، جادش که جهت صحت رو هم، وجه صحت رو هم بگن. البته بعد تو عبارت اشاره میشه بهش، ولی حالا جلو جلو ما بگیم، چون بعد به یه مناسبت دیگه دارن میگن. بچه صحتش همینه که از خارج گفتیم، اینجا قرار در سمن و مسمن نیست. جایی که جهالت قرار در عوضین باشه اونجا باطله، نه جایی که سمن و مسمن معلومه، منافعش هم معلومه چقدره، فقط زمان تحویل منافع معلوم نیست. اینجور جاها این که قرار باعث بطلان بشه معلوم نیست. اینم میشه بچه صحت. نه هم دیگه وقتمون تمومه، نمیرسیم بخونیم. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.